آنچه گذشت.
از وقتی رو افتادی مثل دیکتاتورا بوده.
من تصمیم میگیرم چون همه منو رئیس کردن. در ذهن فکر کشتنت همیشه تو سرمه.
ما پاسپورت جمهوری هستیم و شما ارزیابی سطح 1 رو میگذرونید.
رامی افسود باش.
نه نگاه، اگه خواهرم میکو رو دیدین با تامی تماس بگیری.
یومیکو،
من باید بمونم.
میگون
روبیکس فا تقدیم میکنن. نماوا تقدیم میکنه.
در زنگ زده. فکر کنم تمام درا زنگ زدن.
مگی کجاست؟
اون درست پشت سرم بود.
کمک کنید برم
بالا. مردی. اگه بری مگی عصبانی میشه. اون میخواست ادامه بدیم.
باید اون در رو باز کنیم. واگن به واگن میریم تا برسیم به جلوی قطار. بعد پیاده میشیم و به راهمون ادامه میدیم.
برید کنار بچه ها.
به زودی سراغ هممون میاد. حقیقت دروغ میگوید.
حتما میدونی این یعنی چی. اون تابلو رو میگم، جمهوری واقعیه و
ما. اون یه عکس از تو بود که پیش برادرت بوده، که یعنی تو این آشفته بازار 10 سال آزگار پیشش بوده. کی همچین کاری میکنه؟ داداشت خیلی باحاله.
چی؟
اونی که تو گفتی هم هست. نقشت چیه؟
سازماندهی شدن، قانون دارن. یه نفر اینجا رئیسه و من میخوام با اون حرف بزنم.
همین نقشت حرف زدنه؟
آره، خون سرد حرف میزنم و خواستم و میگم. چیه؟
هیچ، فقط پای برادرت وسط. واقعا میخوای خونسرد باشی؟
آره، من وکیل بودم، به این کار عادت دارم. ببین، من برادرمو دوست دارم، ولی از قبل از تمام این ماجراها اونو ندیدم و با خودم فکر کردم اصلا مهم نیست. اگه با رئیسشون حرف بزنم دیگه مشکلی.
هیچی نه. این همونیه که دیشب دیدیم. دیدی چطور نگامون میکرد؟ حتما میدونه.
هیچ کس نمیدونه میخواستیم بریم، وگرنه مطمئن باشی کاری
فیزیکل نیست. قبل از اینکه سوال کنین باید بگم همه جا رو گشتم و پرسجو کردم، هیچ کس اونو ندیده. یکی اونو دزدیده، یکی میدونه چی کار کردیم. اون اولین مهره دومینوه. قبل از اینکه برین سراغ سوال بعدی باید بگم نمیدونم از کجا میدونم، ولی حسابی ترسیدم. حتما برای اینه که تو روی رئیسشون وایساده. وای خدا، چرا حالا رئیسشون رو گرفت؟ باید باهاشون حرف بزنیم. باید حرف بزنیم و راستشو بگیم که کی هستیم و واقعا اهل کجاییم.
بازم میگم نباید با نگهبانا حرف بزنی، وگرنه مجبور میشی همه چیزو بگی، پس داستانو تغییر نده.
حالا چیکار کنیم؟ وایسا، کجا میری؟ آروم باش، خونسرد باش.
دوستمونو گرفتیم، باهاش چیکار کردیم؟ میخوام بدونم اونو کجا بردیم.
آروم باشید خانوم، نمیدونم دوستتون کجاست.
پس لازم نیست بیشتر از این باهات حرف بزنم. میخوام با کسی حرف بزنم که میتونه جوابمو بده. تو به کی گزارش میدی؟
میخوای با موافقم حرف بزنی؟
آره، میخوایم با مدیر اینجا حرف بزنیم.
بابای عزیزم بهم گفته بودی اگه ظرف یه هفته برنگشتی از اینجا برم. مامان قبول نکرد بیاد و دنبالت گشت. 3 هفته است که مامان رفته، پس ما میریم. مراقب جسی هستم، هر روز ساعت 10:20 رو روشن میکنم. هر دوتون رو زود میبینم. دوستتون داریم. تا مو جسی.
سگه بیا اینجا، بیا سگ، بیا اینجا، بیا اینجا سگ، سگ.
نمیفهمم چرا اینجایی. قبلا ارزیابیت کردیم.
فکر میکنی شما من ارزیابی میکردین؟ نه عزیزم، من شما رو ارزیابی میکردم.
تو هیچی درباره من
جامعه نمیدونی. شما سازمان یافته است، سیستم اداری دارین و شما هم کارمندشین. احتمالا قبل از سقوط دنیا هم همچین شغلی داشتی. حدس میزنم شغلت روانشناس جنایی بوده. تو احتمالا تو دانشگاه بودی، محقق؟ شما وظیفه دارین تهدیدات جامعتون رو ارزیابی کنید. از ما میپرسین کی بودیم، چون یکی از اون بالا فکر کرده این اطلاعات برای قضاوت آدم ها شروع خیلی خوبیه. برای همین خاطرات نخنمای مغزتون رو بیرون میکشین، با سوال کردن درباره دستشویی رفتن خط قرمزامون رو ارزیابی میکنین. یکی از دوستامو برای یه اسکناس $2 سین جیم کردین. برای همین فکر میکنم واحد پولیتون دلاره و باید از هر اسکناسی که پیدا میکنین خوب نگهداری کنین. از یه پول آشنا به عنوان یه تاکتیک روانشناختی استفاده میکنین، چون میدونین آدم ها چقدر دلتنگ دنیای قدیمن. میخواین بدونین چه کارایی ازمون ساخت است و اینکه آیا باعث پیشرفت جامعتون میشیم یا فقط منابعتون رو هدر میدیم. ولی واقعیت اینه که مجبورین وجود خودتونم توجیه کنید، چون این ارزشمندتر نیست که یکی رو داشته باشین، آشغالتون رو دور بندازه و خیابونا رو از بیماری پاک کنه تا یکی که یه فهرست بلند بالا از سوالات بنویسه، چون در نهایت مجبور میشین. برای فهمیدن اینکه اونی که جلوتون نشسته شما رو تو خواب میکشه یا نه، به غریزه خودتون اعتماد کنید. هر دوتون از قوانین تبعیت میکنید. من وکیل بودم، عاشق قانونم، چون از بی نظمی نظم میسازه. پس به من نیاز دارین. من فکر میکنم برادرم که جراح قفسه سینه است تو جمهوری زندگی میکنه و دنبال من میگرده. میخوام طبق سیاست پناهندگی و مهاجرت جامعتون به اعضای گروه من اقامت بدین.
گفتی کدوم دانشگاه درس خوندی؟
لیسانس از آکسفورد، فوق لیسانس از هاروارد. خودتون میدونین. میخواین از اول مدرج حرفه‌ایمو بهتون بگم؟
قهوه؟
میشه اینقدر تکون نخوری؟ اینطوری میزن استرسمو بیشتر از حد تحملم میکنی.
نمیتونم، خیلی وقت منتظری. منم بدجوری دستشویی دارم. نباید اسمشو میابردم. الان میام.
نه نباید از هم جدا بشیم.
یوجین، اون گردن کلفته که لباسش نارنجی الان با یه فنجون قهوه رفت تو. پس معلومه کار یومیکو خوب پیش رفته. شاید تا من برمیگردم بیاد بیرون.
باسکه بلا
a tu servicio.
Tú crees que hay alguna manera que yo pueda ir afuera y usar el hoyo donde ustedes hacen que la gente orine?
¿Y por qué no usas el baño?
¿Cómo con baño? ¿Hay un baño?
En el pasillo, a la derecha.
ببینم شما دستمال توالت داری؟ وای چقدر حال کرد. من میخوام برم اون تو.
شمارش من 3 2 1.
شما ترتیب اون در رو بدید، اگه خسته شدید ما جاتون رو میگیریم.
صدا از سقف بود؟
شاید متحرکان.
زیر پامونه. کد مرسه، درخواست کمکه.
دستم سر خورد، اون دید ولی ولم کرد تا بمیرم.
آره خب که چی؟
یعنی انکار نمی کنی؟
میخواستی بکشیش؟
نه، فقط بهش کمک نکردم. اینا با هم خیلی فرق دارن.
حالا کی میخواد به تو کمک کنه؟ اینجا کی هوا تو داره؟
برای شمردنش حتی انگشتم لازم نداری.
اون خودش گفت میخواد منو بکشه، گفت به زودی این کارو میکنه، ولی انگار این وسط من آدم بده شده هم، چون جونمو براش به خطر ننداختم. من از همون اول برای همه تون حکم آچار فرانسه رو داشتم.
نکنه منظورت سوزوندن هیلتاپه؟
من آلفا رو کشتم، پس آره خیلی کمک کردم. اگه اون کارو نمی کردم سر همه ای کسایی که میشناسی الان سر نیزه بود. من کاری رو کردم که باید میکردم، دارم تلاشمو میکنم.
من که یک کلمه از حرفاشو باور نمیکنم.
منم همینطور.
اشاره کنی مرده، بدون اونم میتونیم از شهر رد بشیم.
کمک، کمک کنید.
به هم میرسی.
کمک، کمک.
گیج کجا بودی؟
تو تونل گم شده بودیم، متحرکا همه جا هستن، ممکن بود اون بیرون.
چطور تونستی بیای تو؟
در چه واگن رو باز کردم.
در رو بستی؟ گیج
انگار این در یکم شلتره. آی قول بیامونیم یا کمک.
در رو باز کنیم، همشون میان تو.
گیج اونجاست.
میدونم.
گم شو بابا.
آلدن
باز شو دیگه. دیوونه شدی، برو کنار، برو کنار.
مگی درو باز کن. ببین معذرت میخوام، منو ببخش، اشتباه کردم، معذرت میخوام. یه فرصت دیگه بهم بده. قول میدم دیگه اشتباه نکنم. قول میدم اشتباه نکنم. خواهش میکنم درو باز کن.
مگی گوش کن، هنوز وقت داریم که درو باز کنیم. مگی، مگی،
برای از بین بردن اونا مهمات نداریم.
بلش کن
لطفا.
متاسفم، نمیتونم.
دروگو
Thank you.
ببخشید، من منتظر دوستم یومیکو هستم. الان توی اون اتاقه. میخواستم ببینم میشه بررسی کنین و ببینین کی کارش تموم میشه و به من اطلاع بدین.
هیچکس اون تو نیست.
ولی من دیدم دوستم با دوتا بازجور رفت تو اون اتاق و ندیدم هیچ کدوم بیان بیرون. میشه ببینید که
هیچکس اون تو نیست آقا.
اون یکی دوستم رفت دستشویی و الان
کدوم دوست؟ باید از اینجا بری، زود باش. چی شده؟
یه خاطره بد دارم.
از چی؟
انگار نمیخواید نگاش کنید. چرا؟ چرا نگاش نمیکنید؟
اون فقط پوسته یه مردیه که مثل بزدلا مرد.
چه برداشت سنگینی پدر. اون ترسیده بود، ولی حقش نبود اینطوری بمیره. این بدترین شکل مردن بود.
مرگای بدتری هم هست، خیلی بدتر. قبل از اینکه الایجا و بقیه رو پیدا کنیم، من و هرشل مدت زیادی تنها بودیم. یه روز با یه پیرمرد نحیف روبرو شدیم. کنار یه چرخ فروشگاه زانو زده بود که چپه شده بود. توش پر از لباسایی بود که میگفت برای پسرها و دختراشه و خواست کمکش کنیم اونا رو برگردونه خونه. گفت برای این کار بهمون قضا میده. میدونستم داره دروغ میگه، ولی گرسنه نبودم. هرشلم داشت گرسنه نمیشد. دنبالش تا خونش رفتیم. یه چاقو گرفتم رو گلوش و دست کردم تو جیبش. پارچه یه کلروفرمو که میخواست رو من استفاده کنه درآوردم. چپوندم تو دهنش. بعد رفتیم تو خونه. پسرمو گذاشتم توی اتاق. شروع کردم به گشتن خونه. اونجا سه تا موجود کج و کله شبیه آدم نبودن. اومدن سراغم، خلاصشون کردم. بعد خونه ساکت شد، فقط یه صدای ضربه از زیر شیروانی طبقه بالا می اومد. فکر کردم شاید اون بالا دست و پای چند نفر رو بستن، دارن سعی میکنن فرار کنن. رفتم سمت یه در که ته راه رو بود. بازش کردم و بالا رو نگاه کردم. اونور در پله بود.
بالای پله های سایه بود که به خودش میپیچید. فکر کردم یه حیوونه. یه دفعه افتاد پایین پله ها، افتاد جلوی پام. یه متحرک بود، معلوم بود یه زن بوده. دستا و پاهاشو بریده بودن و دوخته بودن، چشماشو از حدقه در آورده بودن، زبون نداشت، زوزه می کشید. از توی سوراخ بزرگ تو گلوش که از توش تارای صوتیشو بیرون کشیده بودن، شکمشم گرد و پر بود. هرچی اون تو بود سعی میکرد بیاد بیرون. وقتی رفتم بالا سه تای دیگه مثل اونو پیدا کردم، ولی هنوز قلبشون میزد. میدونی اولین فکری که کردم چی بود؟ میدونی اولین چیزی که به فکرم رسید چی بود؟ اگه زندن یعنی اینجا قضا دارن، اون ستارم کشتم. بعد قضا رو پیدا کردم، کلی قضا. من و هرشل اون چرخو پر از قضا کردیم و رفتیم. وقتی اینا برات میگم خجالت نمیکشم. میفهمی چی میگم؟ چون اون بیرون زندگی اینطوریه. با دیدنش یه چیزی تو وجودم مرد و به نظرم خوب شد که این اتفاق افتاد، چون باعث شد همه چیزو بهتر درک کنم. چیزی که تو الکساندریا داریم، چیزی که تو هیلتاپ داشتیم و تو مریدیان خیلی کمیابه. بایدم باشه. با چیزی که اون بیرونه فرق داره، چون اگه فرق نداشته باشه
معنیش اینه که ما خوشانسیم. یعنی هیچ کس هنوز راهشو پیدا نکرده. قبلا پیدا نکردن، دیگه هم پیدا نمی کنن.
سگه،
برید کمکم کن.
سگه، ببینم.
اوزام چطوره؟
خوبه است. بالا بودی؟
آره.
فکر بدی بود.
گیجو گم کردم.
کیف مهمات کو؟ کیف مهمات کجاست؟
اونم گم کردم. نه این کارو نکن، واسه من هدر نده. بیا، فقط همینه دارم. به بچه هم بگو مثل بزدلا نمردم.
جلوش بسته است.
زود باش، یکم مونده. بیاید،
بیاید، زود باشید. پناه بگیرید.
با همسفرهای من چی کار کردین؟
دران پردازش میشن.
منظورتون پردازش اداریه دیگه، یا منظورتون فراوری کردن گوشت و این چیز هست؟ ذهنمو بد جوری درگیر کرده. میخوام بدونم، میخوام اونا رو ببینم.
از مضطرب بودن خوشت میاد؟
نه،
فقط یه چیز ضربان قلبمو بالا میبره. وقتی اون بیرونم و با مرده ها می جنگم، قلبم تون تون می زنه. هر بار ضربانم رو بالا می بره. البته خوشم میاد. بگیر، اشکاتو پاک کن.
به نظرم شما
تو ارسای دروغ گفتنو نداری.
من
پس دروغ نگو.
باشه، نخواستم. من نخواستم دروغ بگم.
واقعا؟
آره.
داره ازت خوشم میاد. بازم راست بگی کمکت میکنم. اگه دروغ بگی گرفتی چی میگم؟ بگو که فهمیدی.
بله بله آقا.
خوبه. حالا میدونم یه چیزی رو مخفی میکنی، خودت هم اینو خوب میدونی. گوش کن یوجین، میخوام دوتا سوال ازت بکنم، تو هم دوتا جواب صادقانه به هم میدی. این کارو بکنی میتونی بری، میتونی دوباره دوستاتو ببینی و همه چی درست میشه. به همین سادگی. حاضری؟ اقامتگاهتون کجاست؟ و چرا اومده بودید به ایستگاه قطار؟ یوجین، اگه دروغ بگی میفهمم.
بسیار خوب. تو درست گفتی، من یه چیزی رو مخفی کردم. راستش من میخواستم زودتر از اینا حرف بزنم، ولی میترسیدم دوستام ناراحت بشن. من همیشه انقدر احساساتی نبودم، ولی بیشتر از 10,000 ساعت مرگ و فقدان و ترس یکم منو احساساتی کرده. در طی سفرهایی که داشتیم یه بیسیم پیدا کردم. هر شب صحبت میکردم بدون اینکه جوابی بشنوم، ولی بازم امیدوار بودم. درست مثل احمقا و منم یه جورایی احمقم. بعد یه شب یه صدایی از بیسیم شنیدم، یه صدای زیبا. وقتی حرف زدیم دیدم به اون از علایق مسخره من بدش نمی اومد، از موزه قطار و طعم بستنی با هم حرف زدیم، خندیدیم، ترانه های آیرون میدن رو خوندیم. بعد تصمیم گرفتیم هم دیگر رو ببینیم. پس من دوستام رو راضی کردم که بیای میزگاه قطار، به این بهونه که از هر کی اومد اونجا تقاضای کمک کنیم، چون هر چیز دیگه ای میگفتم نمی اومده. ولی من فقط تو فکر استفانی بودم. پس آره، دروغ گفتم. تمام مدت دروغ میگفتم، چون میترسیدم سه تا دوستی رو که تو این دنیا دارم از دست بدم. و به استفانی دروغ گفتم که تو یه جامعه بزرگ زندگی میکنم، چون میترسیدم اونم، اونی که ادعا میکنه، نباشه. فکر میکردم یه زن افسونگره که هر کیو تنها باشه گول میزنه. سابقه من تو روابط عاشقانه اصلا جالب نیست. برای من هیچ رابطه ای آسون نیست، به خصوص رابطه با خانوما. تا حالا با هیچ زنی رابطه نداشتم. البته نه این که با ماهیت این ارتباطات ناشنا باشم و هیچی سرم نشه. ممنون که بهم نخندیدی. راستش امیدوار بودم بعد از یه دوره آشنایی مختصر استفانی حاضر باشه به دوران تجرد من پایان بده، چون فکر میکردم که شاید اون نیمه یه گم شده یه من باشه. ولی حالا که بهش اعتراف کردم احساس حقارت میکنم. حالا میترسم اگه استفانی بفهمی که من با اون صادق نبودم، دیگه نخواد تو با من حرف بزنه. خلاصه من اینم. خوشحالم که بالاخره همه چیزو گفتم، چون هر چیزی که تا الان گفتم حقیقت محض بود.
آره رفیق، خودتو خالی کن.
فکر کردم تو رو کجا بردن؟
به یه درمونگاه. یه دکتر بخورم داد و یه شربت سرفه گیاهی بد بود داد خوردم. منم خوابیدم.
تو شربت چیزی ریخته بودن؟
نه، فقط وقتی فانوسو از اتاقم بردن بیرون خوابم بود. دکتر دوبار بهم سر زد، بعد یومیکو رو آوردن دیدنم، بعد ما رو بردن پیش شاهرو، بعدش هم ما رو آوردن اینجا.
خدا رو شکر که تو هم اینجایی، نگرانت بودیم.
طبق بند 114A از اصول جدید اتحاد ناگسستانی و با در نظر گرفتن اصول تبیین شده در ماده 1 بند 8 از قانون اساسی قدیم و ماده 14 قوانین بین المللی قدیمی حقوق بشر، شما موفق شدیم پردازش اولیه ثبت نام برای کسب پناهندگی و شهروندی ناحیه متحد ما را بگذرونید. وقتی از این در عبور کنید، یه نفر به شما آموزش های اولیه را میده. یه پلیس گشت عوضی. به جمهوری خوش اومدید.
من تو وست پوینت درس خوندم آشغال.
نمیفهمم یهو چی شد، چرا همشون
سوال میکنید؟ موفق شدیم.
کدوم یکی از شما یوجینه؟ سلام، من استفانیم. اون چیه؟
مامه یه بچه به مامانو باباش مالا خیلی وقت پیشه.
تو پیداش کردی؟
آره، تو تونل بود.
اونجا چیز دیگه ای ندیدی؟
نه، همون چیزایی رو دیدم که شما دیدید.
ارائه ای از نماوا.
را نمی افتی؟
اول باید به یه جا سر بزنیم. آلبر هیلز.
اونجا چیه؟
مخفیگاه تدارکات. جورجی جاهای مختلف داشته، اگه به مشکل برخوردیم ازشون استفاده کنیم. توش مهمات و غذا و اسلحه هست. اونجا استراحت میکنیم و با تدارکاتمون میریم مریدیان. برج رادیو تو اون محل است. تو میدونی کجاست؟
آره، بریم.
راوی افسر،
از آخرین باری که اینجا بودم محلشون خیلی داغون شده. بهتره برگردیم از یه جای دیگه.
از وبسایت روبیکس فار.
فرار کنید.
سعی کردی دوستم رو بکشی. لازم نیست بترسی.
نمیترسم.
شرایط عوض شده، باید نقشت رو عوض کنی.
نقشم عوض نمیشه، به اون قضا نیاز داری.
دیوارا به زودی میریزن.
اگه اون اسبا رو به دست نگیریم از گرسنگی میمیریم.
فکر کردم تو مرد خدایی.
دیگه خدایی وجود نداره.
We see that Maggie, she's down there, she's fighting the walkers. For our heroes, you're not a hero unless you fight through things and you survive things. And Maggie is a survivor. She has been through a lot. Putting her in situations where she's really just having to be strong and smart, that's always a good place to put our heroes like Maggie. So we just felt like it was important to start the episode on her like that, because you just see like how determined she is to get through her mission. Daryl, in a lot of ways, is in this very atmospheric part of the story, but it's all important to kind of remind us of stakes and what's out there in the world. And we like this idea of showing this mural. We wanted to touch on these themes of high and low class, which go throughout the season. At the top of the mural, you'll see this family wearing crowns, and then Daryl scans his flashlight down, and you see it's the same family, and they're still wearing the crowns, but they're now homeless, and they're looking for food. And you see people who are in crowns that are being torn apart, not by zombies, but by other humans. And so we were trying to tell the story of what happened in these subway tunnels, and the backstory of it is that there was this massive class struggle that happened. People wound up being murdered and stuffed in bags. And so you see a mixing of people who are homeless along with people who had a lot of money. You know, there's a guy in a suit with just a suitcase full of cash that he tried to run away with, which you now think like, well, that was useless. And then you even see a different context for money, because he finds this bag of things left behind by children who were forced to be almost adults in their own right. And you see something that was a bill that became just notepaper for this child to leave a message to parents, and clearly they never found each other. You know, there was a bunny that Maggie saw on the tracks, and you see the photo of these two beautiful children, and the daughter had the stuffed bunny, so they either didn't make it, or at the very least they had to run and leave that toy behind. So for Daryl, as he's kind of going through, it's a reminder for him that the mission they're on is to prevent their people from winding up in a place like this. Keeping them afloat is worth the sacrifice for our heroes. Some of the things that we love about Princess is that she is just this bright, shining light in the middle of this dark world. She is authentically who she is. She has been through so much trauma, but is looking to connect with people. You know, we're playing this character as having ADHD, and we've tried to kind of be true to some of the mental health struggles that sometimes accompany that, because you just think in a different way. And sometimes people don't accept that. But, you know, we've seen that she's incredibly observant, and that because she can sort of hyper-focus on things, she notices things that a lot of people miss. And so that in and of itself becomes this thing that helps our people almost escape in the first episode. I also think, like, you know, she's not shy. She just kind of is like, well, I gotta go to the bathroom, so I'm just gonna talk to this guy.
Do you have toilet paper? I'm excited.
The fact that she is somebody that is not afraid to try to connect with people is something that's going to take her really, really far at the end of the day.
You want to speak to my supervisor?
That's right. We want to talk to the manager.
When Maggie comes back in the train car and just says, I slipped and he saw me do it and he left me to die, and he's like,
okay, so what?
That's just Negan. I don't think he feels a lot of shame about, like, the things that he does as a survivor. And I think he's always been oddly a straight shooter. He pretty much tells you who he is and what he thinks. And he tells every person what he thinks of them. Like, a lot of times, like, he can be a real bully at times, like, to people, and just kind of call them names and things like that.
I'll tell you why I'm here, man tits.
I'm real close to shoving a gag in your mouth.
Well, why don't you get up on your little tippy toes and try?
There's definitely no not knowing where you stand with Negan.
Hey, this one seems a bit looser. Sasquatch, give me a hand.
In the scene with Gage, we felt that it was really important to come to a point in this story where a horrible decision had to be made. Gage is so young. I mean, the guy is kind of a jerk. He was part of the group that was bullying Lydia at Alexandria. He was sort of complicit in this attack on her. But we thought, like, you know, somebody like that who's still kind of young and growing, he's out on this mission because he wants to try to help and try to redeem something. But he made some bad choices once again.
Gage!
He took our supplies.
He runs off at the first opportunity and he takes supplies with him. When he comes back, our people would have let him back in if they could have. But I think when they look at the math of like, you've got a herd of zombies coming after you, you were a coward. If we let you in, now we're gonna use our ammo, we're gonna use our energy. You might die anyway, and we might all die. I think that Maggie kind of looks at that and she thinks like a general and goes like, you're an acceptable loss in order for the rest of us to go on. But that doesn't make the decision any nicer or easier, because he also takes his moment to kind of say, F you, like, if you're gonna do this, then you're gonna watch me turn in front of you. Like, that's what's gonna happen. An important moment in the arc between Maggie and Negan is there's this moment where they feel like they're just in real trouble and maybe they're all gonna die, and Maggie hands Negan a gun that she has on her. Maggie really is just kind of like cold, hard leader at that point. Right then, he's just an asset. The mission has become more important than any one individual or any one dynamic that exists between them. And that is true even for her. And so when he gives it back, maybe there is at least this tiny, tiny bit of trust that has passed back and forth between them, and that's going to just be part of the shifting sands that they're on as they're going through this mission together. The final scene with the Reapers shows, like, A, they've got the hanging bodies and all kinds of things. Like, there is definitely sort of this Apocalypse Now type of vibe to them. This element of don't mess with us. Our territory is our territory. Don't cross, but if you do, there's going to be a problem. And just the way that they're marching forward, you see this sort of boldness of like, we're not afraid of coming to meet you. They are very, very, very formidable, and they know it.